بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید گرامی، جناب استاد خسرو پناه، جناب استاد رودگر و بقیه حضار و همکارانی که در جلسه حضور دارن. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام و بدون فوت وقت بحثمون رو آغاز کنیم. در این جلسه خدمت استاد هستیم با موضوع نسبت معنویت با فقه. این نشست از سلسله نشست‌های همایش معنویت و علوم اسلامی هست که انشاءالله در آبان ماه برگزار خواهد شد. در این نشست مثل نشست‌های سابق که فکر می‌کنم 11 تا نشست رو تا کنون داشتیم، از خدمت اساتید استفاده می‌کنیم تا نسبت سنجی بین این حوزه جدید مطالعات معنویت با علوم سابقه دار اسلامی رو بتونیم یاد بگیریم، استفاده بکنیم و در خلال اون به پرسش‌های پاسخ بدیم که آیا معنویت فقط یک تجربه است، یک حاله، یا اینکه یک دانش هم هست، یک نوع مطالعات رو هم ما میتونیم اسمش رو مطالعات معنوی قرار بدیم و اگر چنینه چه نسبتی بین اون و فقه برگزار میکنیم، چه نسبتی بین اون و فلسفه قائل میشیم، آیا زیر مجموعه علوم اسلامی هست، آیا یک علمی به موازات علوم اسلامی، روح بقیه علوم اسلامیه، جامعه علوم اسلامی به حساب میاد. اینها سوالاتی هستش که در ذهن پژوهشگران این حوزه مطرح هست و خب این نشست ها زمینه ای رو فراهم کرده تا ما با صحبت صاحب نظران بنشینیم و بیشتر درباره زوایای این بحث، یعنی مطالعات معنویت، آشنا بشیم. ما چند نشست تحت عنوان نسبت معنویت و فقه داشتیم. خدمت آیت الله سیفی مازندرانی بودیم در یک جلسه‌ای خدمت استاد الهی خراسانی بودیم. فکر می‌کنم این سومین جلسه است با این عنوان نسبت معنویت با فقه، و البته یک نشستی هم تحت عنوان فقه القلوب حاج آقای مظاهری سیف داشتن، به این بحث پرداخته شده، ولی خب جاش همچنان خالیه و این بحث زوایای مختلفی داره که قطعا نکاتی که استاد میفرمایند میتونه به درک بهتر ما از این حوزه کمک کنه. خدمت آقای دکتر رودگر هم در این جلسه هستیم که در بحث مشارکت میکنن در ابتدای بحث و جمع‌بندی و مدیریت بحث، و انشالله بتونیم استفاده کافی رو ببریم. من همایش رو معرفی نمی کنم، عزیزان رو ارجاع میدم به سایت همایش تحت عنوان همایش معنویت و علوم اسلامی. اونجا میتونن نشست های قبلی ما رو ببینن، فایل هاش رو دریافت بکنن، در جریان مباحثات تا کنون قرار بگیرن و از رویدادهای همایش مطلع بشن. بدون فوت وقت و ذکر یک صلواتی خدمت جناب استاد است. اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وأنت الفرج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آسیه ما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز، اساتید بزرگواری که سالهاست خالصانه، مخلصانه، دلسوزانه، عالمانه به بحث معنویت میپردازند، از برادر عزیزم آقای دکتر شاکر نژاد تشکر ویژه‌ای دارم که یه وقت جامعی رو سالهاست در این موضوع اختصاص دادن و کارهای ارزشمندی رو ارائه کردن و تمحض و در واقع تعلق ویژه‌ای پیدا کردن، و این موضوع رو هم شخصا دنبال میکنن، لحاظ علمی هم محققینی رو در این باب تربیت میکنن و پژوهشگران دیگر رو استنتاق میکنن تا در این باب بیاندیشن، تحقیق کنن، بنویسن. و این موضوع واقعا این موضوع ضروری جامعه است دنبال بشه. خیلی سپاسگزارم از همه عزیزان، از آقای درودگر و همه بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن، که من دیگه اجازه بدید اسم سایر عزیزان رو نبرم و بحثم رو شروع کنم. البته بحثی که ارائه می کنم نسبت فقه و معنویت هست. انشاءالله خیلی وقت عزیزان رو نگیرم. از موضوعاتی نیست این بحث که حالا منابعی در بابش وجود داشته باشه. طبیعتاً اون چه عرض می کنم حاصل تأملاتی است که در این باب داشتم و بیشک محتاج نقد و بررسی اساتید و سروران عزیز هست. من اجازه بدید تلقی خودم رو از معنویت و همچنین از فقه عرض بکنم تا نسبت معنویت و فقه رو در حدی که در توان دارم و ضعف جسمانی اجازه بده خدمتتون عرائضی تقدیم بدارم. واژه معنویت یا روحانیت یا غیر مادی بودن یا روحیه مذهبی، عالم روحانی، عالم روحانی، اینا تعبیرهای مختلفی است که برای معنای اسپریچوالیتی مطرح کردن و به کار گرفتن. من نمیخوام خیلی وارد معانی لغوی و فرهنگنامه‌ای این اصطلاح بشم. به نظر بنده معنویت ساخت نیشی و میشی و نیشی برخورد، این که برخی معنویت رو یک امر منشی فقط تلقی میکنن صحیح نیست. ساحت بینشی معنویت مقدم بر ساحت منشی آن هست و ساحت منشی هم مقدم بر ساحت کنشی است. مؤلفه های بینشی معنویت قدر متیقنش اعتقاد به ماورای طبیعت است. یعنی اگر کسی میخواد یعنی معنویت رو پذیرا باشد، حداقل باید از مرز ماتریالیزم فاصله بگیرد و بپذیرد که وجود تقسیم میشود به طبیعت و ماورای طبیعت. این کف معنویت است، اعتقاد به ماورای طبیعت. اگر بخوایم این کف معنویت رو در ساحت بینش تعالی بدیم، باید گفت یعنی باید به این باور به ماورای طبیعت پیوند به ماورای طبیعت رو هم اضافه کرد. باورمندی به هدفداری طبیعت، هدفمندی، باور به هدفمندی، عرض کنم ماورایی عالم و آدم که گاهی خود از این به معنا بخشی هم تعبیر میکنن، این هم یک سطح بالاتری از در این ساحت بینشی معنویت است. و بالاتر از این، این که اعتقاد به خالقیت و ربوبیت هستی بخش داشته باشیم. دقت کنید، خالقیت و سطح بالاتر ربوبیت، یعنی عالی‌ترین سطح بینشی معنویت در نظام فلسفی قائل به و اعتقاد به ربوبیت هستی بخش است، اینکه خدای سبحان علاوه بر اینکه آفریننده جهان هست، ربوبیت تکوینی و تشریعی بر جهان و عالم آدم را داراست. از این سطح بالاتر دیگه تفسیرهای عرفانی است که از حق تعالی و نگاه توحید عرفانی است که نسبت به حق تعالی میشه، که میشه نظریه وحدت وجود و کثرت تجلیات وجود. یک وجود است فقط که تجلیات متکثر دارد، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاده. این دیگه عالی ترین مرحله معنویت هست. پس در ساحت بینشی، پس معنویت در ساحت بینشی کفی دارد و سقفی دارد. از این کف تا سقف یک فرایند زور مراتبی بینشی رو میشه تصویر کرد، از اعتقاد به ماور، باور به ماورا طبیعه گرفته تا باور به هدفمندی عالم و پیوند با ماورا طبیعت و اعتقاد به خالق، خالق هستی بخش، و فراتر از آن اعتقاد به این که این خالق ربوبیت دارد و ربوبیت تکوینی نسبت به کل عالم و هستی و ربوبیت تشریعی نسبت به خداوند متعال. این در واقع ساحت بینشی معنویت است که یک سیر عرض کنم تشکیکی براش تصویر کردیم. ساحت منشی این معنویت ویژگی هایی است که در جان انسان نهفته است و شکل میده به مثل امیدبخشی، آرامش درونی، یه مقدار یعنی باز این ویژگی های ساحت بینشی معنویت هم زو مراتبه دیگه، حداقل و شاید نازلترین مرتبه ساحت منشی معنویت کاهش درد و رنجه، یه مقداری بیشتر آرامش درونی است، یه مقدار بیشتر امید بخشی است، یه مقدار بیشتر از آن شادی و شعف درونی است. که اگر بخوایم این شادی و شعف رو باز با نگاه عرفانی بهش نگاه بکنیم، همون مقام در واقع فناء منشی است که انسان پیدا میکنه و به لحاظ درونی یک انس و الفتی فقط با خدای سبحان پیدا میکنه و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب در جان او در واقع ظهور و تجلی پیدا کرده. اینم ساحت منشی معنویته که اینم مراتب داره. و حالا البته اگر از روش‌های کمی و کیفی که در علوم انسانی از بخواییم استفاده کنیم، میشه برای این مراتب ساحت بینشی معنویت و مراتب ساحت منشی معنویت میشه درجه بندی کرد و عرض کنم خدمت شما با عدد و رقم هم برای سطوح مختلف تعریفی کرد، که البته کار دشواری است. من از تو خیلی طرفدار این دیدگاه نیستم که همه مفاهیم کیفی رو تبدیل کنیم به مفاهیم کمی، ولی میشه بعضی از این مفاهیم کیفی رو تبیین کمی براشون ارائه کرد. اما ساحت کنشی معنویه، خب انسان اگر در ساحت بینشی از معنویت برخوردار باشه، در ساحت منشی هم از معنویت منشی برخوردار باشه، یعنی بعد از اینکه معنویت بینشی معنویت منشی رو برخوردار شد، نوبت میشه میشه معنویت کنشی که ظهور این معنویت در ساحت ظهور معنویت بینشی و منشی در ساحت کنش است که نوع ارتباط انسان با خیش، با دیگران، با طبیعت، با ماوراء طبیعت و با خداوند تغییر پیدا میکنه. یعنی کاملا سبک زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی او تغییر پیدا میکنه. یک ارتباط مؤثر معناداری با خود و دیگران برقرار میکنه. که خود این ارتباط و این کنش فردی و اجتماعی و سبک زندگی دیگه نازلترینش اینه که انسان کنش اخلاقی پیدا میکنه، که نازلترین کنش اخلاقی حسن خلقه. این که فرمودن مد دین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب داد حسن الخلق، این نازلترین حسن خلق منظورش خلق منشی نیست، خلق کنشیه. حسن خلق نازل به ساحت کنشه. یعنی وقتی با مردم برخورد میکنید با چهره حسن و سخن زیبا، گفتار زیبا با اونا سخن بگوید. این حسن خلق و اخلاق حسن نازلترین ساحت کنشی معنویته که اگر کسی اینو نداشت یعنی از هیچ ساحت دینداری دیگه برخوردار نیست، چون حقیقت دین رو پیغمبر فرمود حسن الخلق. دیگه از این بیایید تا اینکه انسان اون ساحت بینشی و منشی معنویت او بر رفتار عقلانی او اثر میذاره. یعنی نه تنها رفتار اخلاقی میکنه، رفتار عقلانی میکنه، رفتار رو عادلانه میکنه. توجه دارید؟ رفتار رو ایثارگرایانه میکنه، یعنی از اخلاق، خب از گوهر اخلاق عدالت، توجه دارید؟ ولی از عدالت بالاتر قسطه، قسط از عدالت بالاتره. از قسط بالاتر این انسانی که در حال درجات بالاتری پیدا کنه جوده، بعد ایثاره. یعنی همه این مفاهیمی که ما تو کتابای اخلاقی داریم که ناظر به سبک زندگیه و ناظر به عمل انسانه، اینا مراتب در واقع ساحت کنشی معنویت هست. و اون باز عالی ترین مرتبه کنش اخلاصه، یعنی کنش مخلصان است. ولی خود اخلاصی امر منشی است، ولی وقتی در ساحت کنش ظهور پیدا میکنه دیگه اوج تلاش است که ما در مفاهیم دینی ازش تعبیر میکنیم به جهاد. یعنی جهاد فی سبیل الله، حالا چه جهاد علمی، چه جهاد اجتماعی، چه جهاد فرهنگی، چه جهاد نظامی، همین مراتب، اینا زایده اون جهاد با نفسی است که مربوط به ساحت منش بود. یعنی وقتی انسان اوج ساحت بینشی معنویت رو که اعتقاد به توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت یا توحید در هستی رو پیدا کرد، در ساحت منش این انسان اوج ساحت معنویت در ساحت منش او می شود بهجت و سرور معنوی، چون همه جا خدا رو می بینه. گفت به دریا بنگر، اون دریا تو بینه، به صحرا بنگر، همه جا داره خدا رو مشاهده می کنه. و کنش او هم عالی ترین ساحت معنویت کنشی میشه جهاد در راه خدا، جهاد مخلصانه به معنای دقیق کلمش که در مفاهیم دینی آمده. و نازل ترینش میشه اما حسن خلقی که در نصوص دینی هم ذکر شده. تا اینجا من عرض کنم خدمتتون از چیستی معنویت سخن گفتم که از سه ساحت بینشی، منشی و کنشی برخورداره. هر ساحت آن هم کفی دارد و سقفی دارد و مراتبی دارد که میتوان معنویت بینشی و منشی و کنشی رو تشکیکی دید. بر این اساس وقتی جامعه ای بر اساس معنویت مثلا یک حیات طیبه ای پیدا میکنه، میتونه اون حیات طیبه هم ذو مراتب باشه و فراینده بودن معنویت در حیات طیبه هم خودشو میتونه نشون بده. خب حالا اجازه بدید وارد بحث دومم بشم که چیستی فقه هست. فقه معانی مختلفی داره که سروران مستحضری. یه معنای عام دارد که به معنای فهم، الفقه هو الفهم، یا خواستر فهم دین. شاید آیات قرآن و این من شیئن الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون تسبیحون، این تفقه همین به معنای فهم دین و معنای لا تفقهون تسبیحون فهم به معنای عامه، یعنی فقه به معنای عام هست، یعنی فهم دقیق، فهم عمیق، چون انسان ها خب همه اشیا رو میبینن، سمع و بصر دارن نسبت به اونا، ولی فقه ندارن. فقه به نظر من از لب شروع میشه، یعنی وقتی سمع و بصر تبدیل به عقل شد و عقول اربعه نظری، عملی، معاش و معاد جمع شد، میشه لب. اولل الباب یعنی صاحبان خرد ناب. خرد ناب یعنی مجموعه چهار عقل رو کسی در خودش جمع بکنه، صاحب لب. از اینجا دیگه فهم عمیق شروع میشه، فهم دقیق شروع میشه، فقه شروع میشه. تا حالا مراحل بعدی بعد از لب فعاده، بعد صدره و بعد قلبه که وحی بر اون نازل میشه و اگرم شیطان بخواد نفوذ کنه همین قلب رو آسیب میزنه. ران علی قلوبهم قصد قلوبهم و ختم الله علی قلوبهم شکل پیدا کرد. این معنای عام که معنای فهم یا فهم دین. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این فهم دین، فقه به معنای فهم دین، معنای عام نیست. از فهم عبد خواسته. گاهی خود گفته می شود فقه یعنی تفقه، یعنی روش و استراتژی اجتهاد، به تعبیری پارادایم اجتهاد، استراتژی اجتهاد و روش اجتهاد که جمعاً میشه از او تعبیر کرد به روش شناسی اجتهاد. تفقه یعنی روش شناسی اجتهاد. تفقه در دین داشتن یعنی روش شناسی اجتهاد داشتن، یعنی بدونید پارادایم اجتهاد چیه، استراتژی اجتهاد چیه، روش اجتهاد چیست، جمعش میشه روش شناسی اجتهاد. این هم یه معنای دیگه. معنای سوم از فقه دیسیپلین فقه، دانش فقه، دانش به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه مستخرج از منابع عقلی و نقلی. این معنای از فقه، اصول فقه که کاربرد در فقه داره جز فقه، قواعد فقهی جز فقه، احکام شرعی جز فقه، روش اجتهاد جز فقه، یعنی اون چه در دیسیپلین علم قرار داره، حتی تاریخ فقه جز فقه، مکاتب فقه جز فقه، مذاهب فقهی جز فقه. مثلا وقتی میگین فقه اخباری جزء همین تاریخ، همین دانش فقه است، فقه اصولی، فقه سنتی، فقه پویا، فقه حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، امامیه، جزء همین دانش، دیسیپلینی که روشمندانه به کشف احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی و منابع شرعی می‌پردازه. خب نیاز به قواعد فقهیه دارد، نیاز به اصول فقه دارد، نیاز به روش اجتهاد دارد. اینم یک معنا. یه معنای دیگری که از فقه به کار میره احکام فقهی است، احکام شرعی، خود احکام، نه آنچه در دانش فقه هست. بخشی از دانش فقه که احکام فقهی هست، احکام شرعی هست. حالا هم از احکام تکلیفی وضعی، احکام اولی و ثانوی، احکام تأسیسی و امضایی، احکام فردی و اجتماعی، احکام دنیوی و اخروی توجه دارید. این چهار تا معنای فقه، حالا معانی دیگه هم داره، من به این بسنده کنم. هر یک از این احکام موضوعی دارند و محمولی دارند، لذا پرسش هایی در ساحت موضوع احکام است، پرسش هایی در ساحت محمول احکام است. پرسش هایی که در ساحت موضوع احکام مثلا اینه که آیا موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق یا هر دو؟ آیا فقط افعال موضوع فقه یا اشیا هم هست؟ آیا افعال همه انسان هاست یا افعال بعضی انسان؟ اگر فعل انسان، فعل انسان مکلف یا غیر مکلف یا هر دو؟ حقیقت فعل مکلف چیست؟ آیا نیت و انگیزه دخالت دارد در موضوع حکم شرعی؟ آیا همه اعمال و افعال انسان، چه ظاهری، چه باطنی، چه فردی، چه اجتماعی، در موضوع فقه قرار میگیره؟ و پرسش های دیگه، پرسش های در حوزه محمول شناسی این احکام فقهی هم هست. حکم فقهی چیست؟ آیا یه حقیقت، یه امر حقیقی است یا اعتباری است؟ اقسام احکام شرعی چیست؟ همین که گفتم، وضعی، تکلیفی، ظاهری، واقعی، اولی، ثانوی، حکومتی. آیا همه احکام تابع مفاسد واقعی هست یا ظاهری هست؟ آیا احکام وضعی تابع احکام تکلیفی هست یا مستقل هست؟ و ده ها پرسش دیگر. من به نظرم میرسه، به نظرم وقتی ما از معنویت سخن میگیم، یه وقت مقصود دانش معنویت از معنویت شناسی، یعنی فرض کنید یه علمی، یه دیسیپلینی شکل گرفته به نام دانش معنویت. خب این خوبه با دانشی به نام فقه مقایسه بشه. ببین این دانش چه نسبتی با هم دارن؟ نسبت مبادی، مبانی، روش، اهداف، مسائل. ببین من چنین تشخیصی ندارم که معنویت به مثابه یک دانش. الان من معنویت به مثابه یک فکت میخوام اینجا بررسیش بکنم، یه واقعیتی در جهان آدمیان هست به نام معنویت. و این جهان آدمیان هم از ساعت بینشی، منشی و کنشی است. با این کار داریم. این واقعیت انسانی به نام معنویت چه نسبتی با واقعیتی به نام احکام شرعی داره؟ این سوال دقیق تر میتونه ما رو به پاسخ برسونه. یعنی همونطوری که معنویت رو به مثابه واقعیت من دیدم، حکم هم به مثابه واقعیت میخوام ببینم. حالا این واقعیت، واقعیت اعتباری است. واقعیت حکم، واقعیت اعتباری است. همون بحث اعتباریات که مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آشق ماموزه اصفهانی بهش پرداختن. یه واقعیت به نام حکم داریم، یه واقعیت اعتباری است، یه واقعیت به نام معنویت داریم، به نام که واقعیت حقیقی است به نام معنویت. در جهان آدمیان واقعیت معنویت هست و حکم هم در اعتبار. این دو چه نسبتی با هم دارند؟ آیا حکم شرعی با گستره‌ای که در فقه داره، این احکام عبادی از طهارت و صلات و صوم و زکات و خمس و حج و جهاد شامل میشه تا معاملات بالمعنى العام، معاملات بالمعنى الخاص رو یا معنى الخاص رو که متاجر و اجاره و مزاربه و مزارعه و مساقات و زمان و حواله و نکاح و طلاق و وصیت و اونی که قرارداد بینی هست قرارداد یک طرف است و احکام و سیاسات مثل قضا و حدود و دیات و حتی فراتر از این احکام، چون این ساختار فقهی که عرض کردم ساختاریش که محقق حلی در شرایع الاسلام رضوان تعالی علیه بیان کرده و صاحب جوارم بر اساس همون جواهر رو نوشته و الا ساختار فقه زمان شیخ مفید کتاب المقنعه بود از طهارت تا دیات، یعنی به این صورتی که محقق حلی در که بعد شرح المقنع هم شد کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی که الان از بهمان یک از جوامع روایی ازش استفاده می‌کنه. درست شد. بعد جناب شیخ محقق حلی بعد از ایشون اومدن از طهارت تا دیات این ساختار رو ذکر کردن. ولی الان ما با ساختار بحثی مثل احکام عرض کنم فضای مجازی هست، احکام پزشکی هست، احکام ارز کنم خدمتتون تجارت بین الملل هست، سوی پیشیکی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی که نبوده قبلا، این همه احکامشون الان توسط فقها استخراج میشه. خود این مجموع این احکام، نسبت این احکام با معنویت، نسبت این دوتا واقعیت چیه؟ این یکی واقعیت حقیقی است، یکی واقعیت اعتباری است. یکی معنویت است، در جان انسان مستقر، بینشی، منشی و کنش مربوط به انسانه. یکی هم حکم شرعی که به جعل خدا اعتبار می شود. اعتبار معتبر شرعی، که این احکام دو دستن دیگه، فریضه، سنت. بنابر تو سنت پنج معنا داره اینجا به معنی خاص، یعنی آنچه از واجباتی که خداوند بیان کرده و آنچه از واجباتی که پیغمبر بیان کرده به اذن الله. مرحوم کلینی در عرض کنم خدمتتون اصول کافی یه بابی دارد تحت عنوان باب و تفویض الی رسول الله و الی الائمه فی امر دین، که این دلالت داره بر ولایت تشریعی پیغمبر و ائمه. مثلا فرض بکنید همین قاعده لا تعادی که در فقه مطرح میشه، روایت که هم دو تا روایت مرحوم صدوق در اصال و کتاب من لا یحضر فقی داری، یه روایت هم مرحوم شیخ در تهذیب داره که مرحوم صاحب اصال هم روایت رو جمع کرده و همچنین روایات خاص دیگری که در این باب آمده. قاعده لا تعاد که خدا امام باقر علیه السلام روایت از کنم سند مرحوم صدوق اینه، ان ابی ان سعد ان سعد ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان ابی جعفر ایزان قال لا تعاد الصلاة الا من خمسه، التهور والوقت والقبله والركوع والسجود، ثم قال علیه السلام القراءة سنه والتشهد سنه و به تکمیل سنه ولا تنقض السنه و الفریضه. یعنی 5 تاست که اگر سهواً کسی در نماز ترکشون کرد اعاده نماز لازم نیست، طهور و طهارت و وقت و قبله و رکوع سجود، اما قرائت و تشهد و تکبیر اینا نه، سنت. اگر یعنی واجبه کسی عمدن ترکشون بکنه نمازش باطله، ولی سهواً ترک بکنه اعاده لازم نداره، واجبی است که پیغمبر جعل کرده. پس پیغمبر اجازه جعل داره، اسمشو میذارن سنت. واجبی که به جعل شارعه، اسمشو میذارن فریضه. من مجموعه این احکامی که هم از سنخ فریزن هم از سنخ سنت هم که به جعل جائل که شارع مقدس هست خداوند و پیامبر و ائمه، اگر البته ائمه محل بحث هست یا جعل شرعی دارن یا ندارن یا فقط وظیفه‌شون کشفه، به هر حال این دوتا واقعیت رو میخواییم با هم بسنجیم ببینیم اینا چه نسبتی با هم دارن. من عرض کنم خدمتتون به این سوال میخوام دو جواب از دو منظر بدم. یک جواب از منظر کتب فقهی، یک جواب از منظر نصوص دینی. یعنی یک جواب از منظر منابع اولی، یک جواب از منظر منابع ثانوی. وقتی از منظر کتب فقهی سوال رو بررسی میکنیم، میبینیم معنویت، یعنی همین معنویت در ساحت بینشی مبانی این احکام هم. یعنی اگر کسی باور به ربوبیت تشریع خدا نداشته باشد که یکی از بخش‌های سقف معنویت بینشی بود، اصلا نوبت نمیرسه به احکام شرعی که بگیم شارع مقدس جعل حکم کرده. یعنی ساحت بینشی معنویت مبنا میشه برای این احکام، لذا احکام شرعی محتاج معنویت بینشی است و اگر معنویت بینشی حل نشود نوبت به بحث از احکام شرعی و حتی جعل حکم شرعی به نوع واقعیت نمیرسد. اما ساحت منشیشی، ساحت منشی که مربوط به امر درونی است، نیت، قصد، عرض کنم خدمت شما ارتباط درونی با عالم معناست که حالا از مثلا آثار منشیش همین امید بخشی و آرامش و شادی و اینا بود که عرض کردن، اینو وقتی میسنجیم با احکام شرعی میبینیم بخشی از احکام شرعی که واجبات تعبدی هستن از این ساحت بینش، ساحت منشی معنویت برخوردارن. قصد قربت شرطه، نیت شرطه، انگیزه الهی شرطه، انگیزه توحیدی شرطه، درست. ولی بخشی دیگه از احکام نه، احکام توسلی هم، واجبات توسلی هم، قصد قربت شرط نیست. طبق منابع فقهی بعضی از احکام، بعضی از واجبات رو باید قصد قربت کرد، بعضی نهیات رو قصد قربت ندارن. لذا نسبت ساحت منشی معنویت با احکام نسبت مثلا کل جزء است، یعنی بخشی از احکام شرعی با معنویت، یعنی ساحت منشی معنویت پیوند برقرار می کنه، نه همشون. خب ساحت کنشی معنویت مربوط به عدالت و عقلانیت و سبک زندگی عادلانه و عرض کنم خدمتتون عاقلانه و عادلانه است. خب این برمیگرده به این که چقدر احکام شرعی ما با عدالت نسبت داره. اگر ما بتونیم تبیین جامعی از عدالت احکام شرعی و عقلانیت احکام شرعی ذکر بکنیم، همه احکام شرعی ما حکمت مدارن، یعنی عقلانی هن، عدالت مدارن، کنش عادلانه است، عاقلانه است. اگر این شد اینو بتونیم تبیین بکنیم که من در جای خودش رو بحثای فصل فقه تبیین کردم، به نظر من احکام شرعی با ساحت کنشی معنویت به لحاظ منابع فقهی، این فقها که بهش پرداختن، باز نسبت عام و خاصه، یعنی فقهای ما خیلی دغدغه‌شون این نیست تو کتابای فقهی بگن مثلا حکمت این احکام چیه، آیا عاقلانه است، آیا عادلانه است، بخشی پرداختن بخشی نپرداختن، بخشی مثلا مرحوم عرض کنم خدمت صاحب جواهر بعضی جا حکم که ذکر میکنه میگه اصلا حفظ نظام به این حکم مبتنی است، توجه عدالت به این مبتنی هست. اما آیا واقعا دغدغه‌شون این بوده که به تعبیری همه احکام رو پیوندش رو با مقاصد و شریعه، با عرض کنم کنش‌های معنوی پیوند برقرار بدن؟ نه، همچون دغدغه‌ای نداشتن. لذا بخشی از مباحث احکام در کتب فقهی پیوند با معنویت کنشی داره. اما عزیزان وقتی میریم سراغ نصوص دینی، که اگر این داوری بنده رو دوستان بپذیرن، فکر میکنم باید در حتی دیسیپلین فقه، ولو بحث من الان دیسیپلین فقه نیست، بحث من احکامه، ولی این داوری تأثیر میذاره بر دیسیپلین فقه، بر آموزش و پژوهش فقه تأثیر میذاره. من وقتی نصوص دینی در احکام شرعی میپردازم، اینو تقریبا استقرایی دیدم که فقط من در این جلسه یه نمونه از استقرا رو ذکر میکنم در حوزه صیام. به این نتیجه میرسیم که بین معنویت و احکام شرعی از منظر نصوص دینی عینیت هست، یعنی فقاهت اسلام عین معنویت اسلام و معنویت اسلام عین فقاهت اسلام. مثلا دوستان آیات صیام که مستحضری دیگه، از آیه 183 به بعد سوره بقره آیات صیام آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوا هم ساعت بینشی داره، هم منشی داره، هم کنشی داره، دقیقا طابق النعل بالنعل معنویت. وجوب صیام از معنویت جدا نیست. بعد خب ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا و علی سفر فعده من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. بعد میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. به پیوند شهر رمضان، نه رمضان، شهر رمضان، فرمود رمضان نگید، شهر رمضان بگید، نهیمون کردن از این که بگیم رمضان، شهر رمضان که الذی انزل فیه القرآن، پیوند با نزول قرآنه، که هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. یعنی پیوند صیام با هدایت، پیوند صیام با قرآنه. بعد دوباره فهم و من کان مریض و علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم الیوس ولا یرید بكم العسر و الی آخر تا ولتکلم العده ولتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. این همه عناصر معنویت آن، هم هدایت هم شکر. بعد جالبه یه دفعه آیه 186 وارد یک مقوله ای میشه، بعد دوباره آیه 167 احل لکم لیلت صیام رفث و الی نسائکم هن لباس لکم انتم لباس لهن. ولی آیه 186 که وسطه و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون. یعنی صیام رو پیوند میزنه به عالی ترین سقف معنویت که خدمتتون توضیح دادم. بعد دوباره این فراز یه فرودی پیدا می‌کنه، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم تا آخر آیه تلک حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس لعلکم یتقون. اول آیه تقوا بود، آخر آیه هم تقواست. خلاص آیات صیام همین بود. یعنی اگر با یه روش تفسیر شبکه‌ای که در مباحث روش شناسی بحث کردیم به این بپردازیم، متوجه میشیم که چقدر آیات احکام صیام با احکام معنویت پیوند داره. صیام قرآنی صیام معنوی است ولی صیام نیست. توجه دارید؟ یا حالا این آیات رو بذارید روایات هم اشاره بکنم. در کافی کتاب صیام، خب اولین بابی که هست باب ما جاء فی فضل صوم و صائم، 17 حدیث. این اگر بیاد من عرض کنم خدمتتون. بله، یکی از آیات اولین بخشی روایات، روایتیست از خدمت رو عرض کنم بله، علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه، و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله الصوم جنة من النار. اولین حدیث مرحوم کلینی زیدون، سندش هم مشکل نداره، علی ابن ابراهیم هشام ابن هشام پدرش هست، جاش هاشم پدرش هست، علی ابن ابراهیم هاشم عن ابی عن حماد ابن عیسی که خب از اصحاب اجماعه، عن حریز سجستانی که سقس و زراره هم که از اصحاب اجماع از امام. روایات همین زی خیلی فراوان داریم که مثلا باز روایت دیگر هست، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابی عبدالله عن آبا علیه السلام سلام ان النبی صلی الله علیه و آله قال لاصحابی الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتمو تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. قالوا بلا قال الصوم یثبت وجهه و صدقه تکسر ذهبه. اصلا صورت شیطان رو سیاه میکنه، صدقه چنین میکنه، فلان برا یکی یکی ببینید اصلا پیوند صیام با شیطان ستیزی، چون معنویت پیوند با ماوراء با خداست و دوری از شیطان و دوری از ولایت شیطان. باب بعدی باب و فضل شهر رمضان، باز هفت داره باره. باب بعدی باب من فطر صائما، چهار حدیث و الاخر. خیلی من چون این ابواب و همه رو مباحثه کردم و خدمت دوستان یه بحثی تدران فقه نظام سیام ارائه کردیم که سیام رو نظاموار ببینیم. اگر با مقولهایی که پیوند بین احکام فقهی و احکام معنوی هست میبینیم اصلا اینا اصلا جدا نیستن. سیام قرآنی و سیام روایی اینه. این فقط از سیام نیست، صلاتش هم اینه، حجش هم اینه، جهادش هم اینه. حتی برید تو مباحث نکاح، طلاق، حدود، قصاص، دیات، اطعمه و اشربه، اگر از این منظر ببینیم فقاهت ما عین معنویت ماست، معنویت ما عین فقاهت ما هستن، جدا نیستن. و دقیقا هر سه ساعت معنویت پیوند با احکام شرعی از منظر قرآن و روایات داره. خب دیگه اگه اجازه بدید به این مقدار بسنده کنیم. انشاءالله فرصتی باشه از نظرات دوستانم بهره‌مند بشیم و نقد و نظرهای سروران عزیز رو بشنویم.